بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن للحق بالحق والدافع جيشا دامغ سولات الأواليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين ولا سيما النور على النور في تخيام والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو قاس غيرهم بهم وعد نفسه في عدادهم أبد العابدين ودهر الداهرين. أي مدني برغ أمكي نقاب ای مدنی برق مکی، نقاب سایه نشین چند بود آفتاب، خطبه تو کن تا خطبات دم زنند یا صاحب از زمان. خدا کنه یک بارم که شده ولو به خواب خطبه خوندن او رو ببینی. خطبه تو خون تا خطبان دم زنند، سکه تو زن دورت بگردی با خود، سکه تو زن تا عمرا کم زنند یا بلا.
ما شیعتنا الا من
من اتقى الله واطاعه وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی غر را به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. عرض کردیم شیعه امیر المؤمنین و اهل بیت اون حضرت کسی است که مدار اصلی زندگیش تقوا و اطاعت از خدا باشه. این معناش این نیست که شیعه گناه نمی کنه، گاهی از اون گناه سر می زنه. از حضرت سوال کرد ان المؤمن یسرق فرمود قد یسرق. مؤمن دزدی میکنه فرمود گاهی وقتا میشه. مؤمن یعنی چه؟ دزدی میکنه یعنی چه؟ برنامهش برنامه ایمانه، مدار زندگیش اینه. حالا اتفاقا یه وقتی شیطون گولش زد قد یسرق. به قول ما قد قبل از فعل مضارع یعنی گاهی، یعنی محال نیست. اینجوری که شیعه معصوم باشه؟ نه. به کی میگن شیعه؟ به کسی که در مسیر زندگیش برنامه اصلیش توجه به حلال و حرام خدا باشه. حالا گاهی هم میلن. دیرو عرض کردم دیشب که جامعه آلوده انسان رو لاجرم آلوده میکنه. این طبیعت قضیه است. اما یه جوره که گاهی وقتا انسانی آلوده میشه از باب اینکه حواسش پرته، اصلا کاری به خدا و دین نداره. آیا حرفا چیه؟ یه وقت نه، کسی حواسش جمع دین هست و میخوادم رعایت بکنه، گاهی زورش نمیرسه به وضع جامعه، گاهی تحت تأثیر جامعه قرار میگیره، اون یه حرف دیگری است. لذا هم علامتش اینه که زود بر میگرده. فرمود اگر کسی گناهی مرتکب شد تا 7 ساعت، بعضی روایات داره تا 24 ساعت متوجه نشد، کداش مؤمنه؟ مؤمن یعنی کسی که مدار زندگیش، اساس زندگیش اطاعت از خداست. چون برنامه اصلش اینه، اگه یه وقتی پاس نگیرید زود متوجه میشه. مثل کسی که مثلا فرض کنید در بازار مدار کار رو جد و جهد در کاسبی قرار داده. خب اگه یه وقتی اتفاقا حواسش پرت شد، یه مسافرت بی جایی رفت و یه قدری از کاسبی عقب افتاد، فوری میفهمه که اشتباه که آقا ما قرار بود کار کاسبی کنیم، این مسافرت بی جا بود. با اینکه رفته مسافرت اما زود میفهمه، چون اساس کار را جد و جهد در کاسبی قرار داده. چون برنامه اصلش این بود که پول در بیاره، نمیخواسته فکرش را و وقتش را به چیز دیگه بگذرونه. اگر یه وقتی هم روی شب نشینی تا دیر وقت در نت صبح خوابش برد و بازار نرفت، میفهمه که اشتباهه. میگه ما اگه قرار کاسبی بکنیم دو ساعت دوی نصف میشم شب نشینی با کاسبی نمیخونه، برای اشتباه کرده. اما فوری به اشتباهش پی میبرد، چون مسیر اصلی خودش را تعیین کرده. اگر انسانی در زندگی مسیر اصلی خودش را تعیین کرده باشه و مسیر اصلیش بندگی خدا باشه، اگرم اشتباه بکنه میفهمه فوری که آقا این با قصد ما جور در نمیاد. اینجور کارا با اون تصمیمی
که ما داشتیم نمیخونه. ما اگه قرار بندگی خدا بکنیم، همه چیز خوردن و همه چیز گفتن و همه جا رفتن و با هر کسی عرض و رفاقت کردن و به هر محلی سر کشیدن، اینا با تصمیم ما جور در نمیاد. بندگی خدا یعنی ببینم خدا چی فرموده، خدا چی فرموده که با این کارا جور در نمیاد. شیعه فرمود کسی است که برنامه اساسی زندگیش این باشه، گویم گناه میکنه، بله قد یزنه گاهی گناه میکنه. مؤمن نه اینکه باید معصوم باشه، البته اگه کسی بتونه گناه نکنه خیلی بهتره. سید رضی و سید مرتضی، سید رضی نویسنده نهج البلاغه است، یعنی جمع‌آوری کرده از خطبه ها و نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین ناصرالله الله علیه. سید مرتضی که رئیس شیعه است و بزرگ علمای شیعه است و مرجعیت علال اطلاق بال ایشان بود و آیت الله فی العالمین، شخصیت عجیب و غریبی است سید رحمت الله علیه. اشرافی مال ایشان، عرض و کتابهای عجیب و غریب داره، امالی خیلی مفیدی داره. این دو بزرگوار 7 بر 6 7 ساله بودن که شاگرد شیخ مفید شدن. شیخ مفید کسی است که امام زمان سلام الله علیه براش نامه نوشته و در نامه شما یه نامه می‌نویسین برای یه آقایی، عرض بود که یه طلبه فاضلیه، شما براش بنویسید حضرت حجت الاسلام و المسلمین، کیف می‌کنه. یکم بیشتر درس خونده باشه، الکی بهش بگید حضرت آیت الله، واقعا خوشش میاد. قرآن فرموده هر کس تعریفش بکنن به یه چیزی دربارش بگن خوشش بیاد، اما خودش بدونه که اینی که گفتن درش نیست اهل جهنمه. همینقدر یادتون باشه. الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کسانی که دوست دارن مدحشون بکنن به واسطه اموری که ندارن. من که خودم میدونم اعلم علما نیستم، اگر شما به من بگی آقا اعلم علما، منم بگم دست شما در نکنه، خب من اهل جهنمم به صریح قرآن. خب حالا عرض میکنم که لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، درباره اینها گفته، هر کس تعریف بکنم بید بکنه، اگر درباره یه عالم شما بگی آیت الله العظمى که بید، اگر امام زمان سلام الله علیه درباره کسی تعبیری بکنه که هیچ کس درباره هیچ عالمی نکرده، چی فرمود حضرت؟ حضرت درباره شیخ مفید نوشته الاخ السدید والولی الرشید المخصوص فینا بالیقین. الله اکبر. نامه نوشته، پشت نامه حضرت مرحوم فرمودن این نامه رو نوشتم به برادر استوار و مستحکمم. امام زمان میگه شیخ مفید برادر منه. الله اکبر، چیکار کرده به این مقام رسیده؟ ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، مدار زندگی تقواست. حالا وقت نیست نمونه های زندگی شیخ رو بگم که چجور اهل تقوا بوده. مدار زندگی شیخ تقواست، به اینجا رسیده. امام زمانش بهش بگه یا برادر منه. سید هم نیست که بگی پسر عموی امام زمان، اونها شیخ آقاست، بنده است، اما خاک بر سر من، من به کجا رسیدم؟ شیخ مفید شب بود خواب دید که در میزنم، خود آقا رفت در رو باز کرد، مرجع وقته، مرجع تقلید وقته، رفت در رو باز کرد، دید حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن، امام حسن این دست، امام حسین اون دست، سلام میکنن به شیخ. شیخ جواب عرض کردن، بعد حضرت فرمودن یا شیخ علم هم الفقه، به این دوتا آزاده من فقه یاد بدید. از وحشت از خواب برید شیخ، یعنی چه؟ من کیم که به امام معصوم فقه یاد بدم؟ نکنه حضرت میخواستن به من کنایه بزنن که حالا اینقدر کارت به جایی رسیده که ادعای علمیت داره که مثلا این... خلاصه نکنه این طعنه‌ای باشه به من. بله به بچه های ما هم فقه یاد بده، مثلا میخوام بگن پات از گلیم بیرون گذاشتی، چی میخوام بگن؟ نفهمید معنی خوابش رو، هنوز تو فقه بودی در میزنن. یه در میزنن، رب در رو باز کرد، دید یک علویه ای، یک خانم سیده ای
دست دو تا آزاده رو گرفته، یکی 6 ساله یکی 7 ساله، این همون که سلام کرد. بعدم فرمودن یا شیخ علمهم الفقه، به این دو تا آزاده فقه یاد بده. شیخ میگه رنگ از صورتم پرید، اینا کیان که در عالم رؤیا به شکل امام حسن و امام حسین بر من متجلی شدن؟ این خانم کیه که در عالم رؤیا به شکل صدیقه کبرا؟ شما کی هستید معرفی؟ اینا آقا رضی و آقا مرتضی. از 6-7 سالگی به امر حضرت زهرا آمدن پیش شیخ درس بخونن. شد پدرشون از دنیا رفت در حالی که سید رضی و سید مرتضی هر دو مرجع وقت بودن، هر دو رئیس علمای شیعه بودن، او در یک فن این در یک فن. پدر از دنیا رفت، اموال را به ارث تقسیم کردن، اموال را به ارث تقسیم کردن، یه مقدار از نوشته های پدر با از علما بود، یه مقدار از نوشته های پدر باقی مونده بود. خب بالاخره کتاب داشتن، کتاب ها قیمت داره، به قانون ارث تقسیم کردن، بسیار خوب. اما این نوشته ها که قیمت نداره، که کاغذ پاره است، یه ورق کاغذ براش یه حدیث نوشته، یه مطلب علمی نوشته، از طرفی حیف دور بندازن، از طرفی نمیشه قیمت براش تعیین بکنن که من بر مبنای قانون ارث تقسیم بکنم، چیکار بکنم؟ سید رضی فرمود که حالا کاغذا وسطن، آقای آسد مرتضی اون برن، سید رضی گفت میدونی چیه؟ خدا که خبر داره، یا واقعا آقای عقبی معظم، یا واقعا بینی بین الله هر کی تو عمرش تا حالا گناه نکرده اینو برداره. سید مرتضی فهمید این که هنر نیست، هنر نیست، پس چی هنره؟ گفت بیا بینی و بین الله هر کی تا حالا تو عمرش فکر گناه رو نکرده برداره. آقای سید رضی رفت عقب سید مرتضی برد. بله انسان از او که فرموده پیغمبر خدا ادبو اولادکم به محبت علی ابن ابی طالب، از بچگی بچه هاتون رو به محبت امیر المؤمنین بار بیارید. اگر راستی محبت بچه هامون محبت به امیر المؤمنین باشه و دلشون کارون محبت مولا الموالی باشه، میرسه به اینجا. شیش داره شهدت زهرا آمده به شیخ هم کرده به این درس بده، اونم شیخی که امام زمان میگه برادرمه. این از توش در میاد دیگه، خب معلومه ما چقدر محرومیم. امام زمان رو که ندیدیم، یک شیخ مفیدی هم گیرمون نایمد بریم پیشش درس بخونیم، چیکار بکنیم؟ خب پس شیعه میشه یه وقت به این مقام برسه، اما ماها حالا بیارم خوابی افار نبینیم، آقا به قد خودمون حرف بزنیم. حالا آقا به قد خودمون حرف، لقمه به قد دهنمون برداریم، چطوره؟ چطوره آقا؟ لقمه به قد دهنمون برداریم. خب آقا ما نمیخواد یه جایی به جایی برسیم که اصلا گناه نکنیم، نه اون حرف ما حالا حالا نیست، اونی که الان باید گفت اینه، تصمیم بگیریم بندگی کنیم. این خودش اول بسم الله است. آخه تا آدم تصمیم نگیره درس نخونه که درس نمیکنه که، یه موثر یه بازیگوشی میکنه، خب این پیشرفت نمیکنه. یه وقت میشینه فکر میکنه، یه بزرگتری باش حرف میزنه، یه رفیقی باش حرف میزنه، قشنگ فکر میکنه خب آقا جان ما هنری که نداریم که تو بازار یه کاری بشیم، چاره ای که درس نداریم. راستی اگر بخوام پیشرفت کنیم بس فردا زندگی بخوام تشکیل بدیم، ما بریم درس بخونیم دیگه. نمیشه آبا تنبلی که نمی پیشرفت کرد، تصمیم میگیره درس بخونه. کسی که تصمیم گرفت درس بخونه علامتش چیه؟ از تضییع عمرش جلوگیری میکنه، از کارهای بیهوده مخالف با درس پرهیز میکنه و هرچه که لازمه یه درس خوندن انجام میده، چون تصمیم گرفته. اما اگه کسی تصمیم نگیره به درس خوندن، گاهی درس بخونه گاهی هم اونجوری، هر سبب که به بازیگوشی مشغوله. انسانی که تصمیم گرفته بندگی خدا بکنه، همین تصمیمش در زندگیش خیلی موثره. یعنی صبح که میره بازار به این قصد میره که انشالله بندگی خدا کرده باشه، تو این فکره همش، تو همین فکره همش، شب تا صبح، صبح تا شب این فکره که امروز ما تونستیم یه کاری بکنیم. خدا رو از به دل دوست به هر ایل رهی باید کرد، تونستیم امروز خدا رو از خودمون راضی کنیم، همش تو این فکره دیگه. این که آقا ای بابا این دیگه حرفا گذشته که حلال و حرام و چه میدونم، حواس رو به دین بده و تقوا داشته باش. یک کمی اجازه بدید راجع به این امشب حرف بزنم.
یا انسان در زندگی نیاز به یه قانون داره یا نداره. اگر نداره بس فرقی با جنگل نداره. حالا آقا هر کس زورش بیشتر موفقیتش بیشتر، اما انسان که جنگل نیست. لذا هم تمام مجامع بشری و تمام جوامع بشری ملتزم به یک قانونی هستن. حتی همون سرخپوستا یک رئیس قبیله دارن، یه مقرراتی دارن که طبق اون مقررات با هم بگی زندگی میکنن. این که بشر یه مقرراتی میخواد اینا همه قبول دارن. که الان شما یک کشور سراغ دارید که اون کشور قانون اساسی نداشته باشه، هر دولت سر کار میاد و هر رژیمی ساقط میشه، اول کاری که رژیم بعد میکنه قانون اساسی تصویب میکنه. احتیاج بشر در زندگی فردی و اجتماعی به قانون یه چیزی نیست که کسی بتونه انکارش بکنه. هر دلیل این قانونی که ما به احتیاج داریم که در اصطلاح شرع بهش میگن حلال و حرام، حلال و حرام این همون قانونی که خدا برای ما وضع کرده. حلال و حرام و چیزی دیگه بگی حالا دیگه وقت حلال و حرام نیست. حلال و حرام این قانون نه، قانون شرعه، قانون خدا، قانون دینه. خب خدا وکیلی خدا برات قانون وضع بکنه که هیچ حاجتی بهت نداره، یا یه عده بنشینن قانون برات وضع کنن که فقط منافع خودشون را در نظر میگیرن و شما را میکنن موش آزمایشگاهی. هر روز برای بشر یک قانون طرح میکنن. امروز کمونیست میاد، فردا جمعه طرح دیگه میاد، پس فردا مکتب دیگه میاد، پس اون فردا تل دیگه میاد. برای بشریت دارم حرف میزنم، نه برای یک مملکت خاص. برای بشریت یک تزی یه روزی فروید میگفت که تمام گرفتاری های بشر مار این است که آزاد نیست در ارضاء غریزه جنسی. اجازه بدید از حیض شهوت مثل حیوانات آزاد باشه، مشکلی در بین نخواهد بود. یه مدتی اروپا به این تز عمل کرد، بعدش ارزمند که هیپیسم درست شد و افراد زده شدن از زندگی و موهای سر و صورت بلند گذاشتند و از شهر و دیار فرار کردند و رفتن به یک کارهای حیوانی و ارزمند در جنگل ها و این طرف اون طرف بالای درخت ها لانه کردند. که عجب این بشری که داشت رو به تبدل میرفت برگشت به عصر حجر. دیدن نشد، فرش کردند. روز دیگه این مارس اومد گفت نه، همه دعوه های جوامع بشری به قادر پول و اقتصاده. به این درست چی کار بکنیم؟ کارگر باید در رأس کار قرار بگیره، باید جامعه بی طبقه کارگری درست کرد. آمدند و حالا که ببینید تمام جوامع کمونیستی از هم پاشید، چون نتوانستن نیازهای خودشون را جواب بدن. این هم که تقش در اومد. هر روز یک تز و یک برنامه به بشر معرفی میکنن. چرا آقا خودتو معطل این برنامه ها کردی؟ بیا از روز اول خودت را ملتزم کن و پایبند شو به قانونی که خالقت برات وضع کرده، که هیچ نیازی بهت نداره. البته خالقت به وسیله پیغمبران این قوانین را به سوی شما میفرسته و آخرین پیغمبر و کاملترین پیغمبر و بهترین پیغمبر و برترین پیغمبر، رئیس انبیا و سید مرسلین، حدد ختم این مرتبت، نجل اعظم افق رسالت، شخص شخیص عالم انسانیت، فرد اعلا و اتم عالم بشریت، ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
محمد
پیغمبر اسلام آورده، همین قرآن است و همین احکام اسلام. پس اینا چون آخرین دینه تا قیامتم قرار ببونه، سعادت شما را خدا در این قوانین تضمین کرد و نیازی که نداشته خدا که بگید این حلال و حرومه. حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه به هشام و مو یا هشام، لا ترکب ما نهیت عنه، چقدر عبارت زیباست. آقای هشام اگر واقعا آدم عاقلی هستی، هر کاری خدا گفته نکن نکن. میدونی چرا؟ چون خدا نفع تو را در نظر گرفته که گفتی این کارو نکن، نه نفع خودش را. بنده وقتی میخوام یه کار حرامی انجام بدم، میدونم حرامه، میگم خب من میخوام کاسبی کنم، ربا حرامه، بیشتر فکر میکنم ربا حرامه، ضررش چیه؟ مخالفت با خدا مهم نیست. لا قول ولا قوة الا بالله. از خدا که نمیترسیم، مهم نیست. خب بعد میشینیم به منافع خیالی ربا فکر میکنیم. آه خدا وکیلی چند نفر از تجار نمره یک بازار را سراغ دارید که در اثر ربا که وام گرفتن مجبور شدن عرض و 5 میلیون مثلا وام گرفته 15 میلیون در دراز مدت باید پرداخت کنه ورشکست شدن، چند نفر سراغ دارید؟ بله خب راست بگید، ربا عرض و 100 تومن گرفته 30 تومن میخواد، این ورشکست نمی کنه 101 تومنی. اما ربا اگر تجویز شد میره به ارقام بالا بالا بالا، کار به جایی میرسه که راستی اقتصاد را فلج. آن ممالک بزرگ، دول بزرگ از دول بزرگتر وام میگیرن، تو بدهیش میمونن تا 110 سال آینده بدهکارن، یعنی دو نسل بعدی که میان باید بدهی اجدادشون رو پرداخت کنه به خاطر ربا. ربا بنیانگر اقتصاد بشریت را از بین میبره. ربا که حل نمیکنه مشکل رو، به ظاهر حل میکنه. ربا میدونه آقا مسی میمونه. شما آقا الان مثلا فرض کنید طلب برای گرفتار هستی، میره از یه کسی یه مقدار پول قرض میکنی، یه قدری پول قرض میکنی، پولو که گرفتی بعدش از ملتزم میشی به پرداخت. الان این پولو که گرفتی میری مشکل تو حل میکنی، ولی بعد تو یک مشکل گرفت مهمتر گیر میکنی. مثل ربا مثل یک عرض میکنم دارویی است که آدم به عنوان شفا بخش میخوره ولی مسموم میشه. الان خوردم که سردردم خوب بشه، سردردم خوب شد، چشممو کور کرد. ربا پولی که الان من نمیگیرم بدهی اولمو پرداخت میکنم ولی بعد توش میمونم. الان شما کار نداره، قبول نداری برید بازار ببینید چند نفر سراغ بگید. آقا مثلا از 10 تا 20 تا حالا چند نفر تو بازار ورشکست شدن؟ خدا وکیلی برید سوال بکنید ببینید یا علت همش ربا بوده یا علت 90 درصدش. کار نداره سوال کنید. این شما اینا بازار اسلامی مشهد، شهر مقدس مشهد، کار نداره سوال کنید ببینید چرا تجار مهم ورشکست میشن. جز ربا علت دیگری دارد؟ سادی تو قرض میگیرن بعد بخوان سود شو بدن توش میمونن. برای چی اینو گفتم؟ برای اینکه اگر یه وقتی خدا گفته ربا نخور میخواسته بدتر نشی. آقا الان پام 10 سانتی توی چاله رفته، خوردم زمین پام درد گرفته، اگر درم بیارن بندازنم به کله توی چاهی که دیگه بالا نیام خوبه یا همینقدر پام درد بگیری بهتره؟ آقا من گرفتارم، قرض دارم، مشکل دارم، درسته میگن ربا نگیر. ای آقا ربا نگیرم یعنی پول نگیرم که ملتزم به ربا باشم، بعد چجوری پرداخت بکنم؟ راست میگی، الان مشکل داری، بدهی داری، ولی میدونی گرفتی و این بدهی رو پرداخت کردی بعد باید 3 برابر در دراز مدت پرداخت کنی، پس در دراز مدت به ضررت مرگ تدریجی برات بیاره. پس آقا اگه خدای وقت میگه یه کاری رو نکن، منفعت خودت را در نظر گرفته، یا منفعت دنیوی شما را، یا منفعت اخروی شما را، یا منفعت دینی شما را، یا منفعت جسمی شما را، یا منفعت روحی شما را، خدا که نمیخواد به شما ضرر بزنه. خب خدای متعال میگه قرض حلال، خب ربا هم یه قرض دیگه، اما قرضیه که شرط میکنه به شرطی که اینقدر بیشتر بهم بدی. فرقش فقط با قرضای معمولی اینه، قرض رو میگه مستحبه، اگه کسی به شما مراجعه کرد و از شما پول قرض خواست مستحبه بدی، ربا نه جایز نیست. خرید فروش جایزه، ربا جو احل الله البيع و حرم الربا، خدا خرید فروش رو حلال کرده، بیع رو حرام حلال کرده ولی ربا رو حرام کرده. خب قانون که دست خداست، قلم هم دست خودشه، بنویسه بیعم جایزه ربا هم جایزه، چه اشکال داره؟ آب به ضرر دست من، خدا که ضرر بد نگار شده میخواد که خدا بندگان رو خلق کرده برای رحمت. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. یا هشام لا ترکب عما نهیت عن، آقا لا ترکب ما نهیت عن، نکنه یه وقت اونی که خدا گفته نکن هی هوس خوری انجام بدی ببینی تاش چی در میاد. از الان بدون به ضررت بوده که گفتم نکن. این خصوصیت آدم عاقل. به جوون میگن نگاه به نامحرم نکن. چرا؟ آن نگاه کردی ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیشش دفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگر آدم رفت دنبال ای هوسرانی ها بعد پاش میمونه. آن نگاه نکن به ناموس مردم. میدونی چرا؟ هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. این طبیعت قضیه است. نکن آقا، برو ازدواج کن. بگذرم از این که مقدار زیادی از گرفتار بیماری های جوان ها که به فساد میفتن تقصیر پدر مادر هست. چرا آقا؟ به جهازی که اسلام ازدواج رو به قدری آسون گرفته که حد نداره و الان خانواده های متدین به قدری آداب و رسوم و برای پدر داماد و برای برادر داماد و برای نمکی داماد و برای کی و کی و کی باید خلعت بخرن. خلعت بخرن یعنی چه؟ باید هدیه بدن. بابا این پسر و این دختر میخوان برن زندگی بکنن، شری اینا رو گرفته. آخه گرفتار شدم چه خبره بابا؟ به پدر داماد چی کار است؟ اینا میخوان برن زندگی بکنن، به پدر داماد و مادر داماد و خواهر داماد و عمه داماد و خاله داماد چی؟ چرا سختش میکنی که بعد یه جوون نتونه ازدواج بکنه و به هزار حرام بیفته و تو یه پدر مقصر باشی و تو یه مادر مقصر باشی؟ چیزی رو که اسلام آسون گرفت چرا ما اینقدر سخت میگیریم؟ هر قد آقا پاتو از قانون خدا بذاری این ورتر به همون مقدار کلا سرت رفته، به همون مقدار ضرر کردی عزیز من. لا ترکب ما نهی جعن، اونی که بهت گفتن نکن نکن عزیزم، نکن. جامعه دیگه بر نمیداره، جامعه اشتباه میکنه که از اسلام فاصله گرفتی، تو اشتباه نکن. قرارم اینه که سعادت دین و دنیا و آخرت و سعادت مادی و معنوی و جسمی و روحی انسانها در همون قوانینیه که 1400 سال قبل خاتم الانبیا آورده. اگر سعادت بشر امروز در یک قانون جدیدی بود، بر خدا لازم بود پیغمبر دیگه‌ای بفرسته و دین دیگه‌ای بیاره و قرآن دیگه‌ای نازل بشه. از این که می‌بینیم آخرین دین دین اسلام است و آخرین پیغمبر پیغمبر اکرم است و آخرین کتاب آسمانی قرآنه، نتیجه می‌گیریم که قرار نیست دیگه دین دیگه‌ای بیاد و سعادت بشر در ضمن همین قانون شما نکردی که ببینی واقعا سعادت من میشی یا نه. میگه آقا جوامع اسلامی از همه بدبخترن. یه کسی این سؤال رو از من پرسید، شما که میگید اسلام مایه سعادت بشره، چرا جوامع اسلامی از همه بدبخترن؟ چرا مردم مسلمان از همه دوسترن؟ چرا مسلمان از همه کثیفترن؟ در جوابش گفتم یک سوال ازت میکنم. گفت چیه؟ گفتم شما مسلمانی یا نه؟ گفت بله. گفتم که کتاب اسلام چیه؟ گفت قرآن. گفتم اگر قرآن رو الان بیارم یک خط از قرآن بلدی معنا کنی؟ گفت نه. گفتم یک صفحه از قرآن بیارم میتونی قسم بخوری که به همه آیه های این یک صفحه عمل کردی؟ گفت نه. گفتم بقیه مسلمان هم همین. اسلام ضامن سعادت مردم است به شرطی که عمل بکنن یا فقط شعارشو بدن. بله جوامع اسلامی تا صبح قیامت بگن ما مسلمانیم ولی عمل به اسلام نکنن و خیال کنن باید مطابق جهان روز رفتار کنن تا پیشرفت بکنن و سعادت من بشن، البته وضعشون از این بدتر خواهد شد. اسلام وقتی ضامن سعادته که من و شما از همه چشم بپوشیم و کاری به دنیا نداشته باشیم، دنیا را به اسلام دعوت کنیم، نه خودمونم اسلامونو ول کنیم بریم دنبال دیگران بدویم. بله اگه به اسلام عمل بکنیم سعادت بر میشیم، نه اگه اسمش را بگوییم عملمون مال اروپا باشه، عملمون مال امریکا باشه، عملمون مال آسیای دور باشه، عملمون مال بت‌پرست ها و کمونیست ها باشه. این اسلام شعاری که ضامن سعادت ما نیست که. چرا جوامع اسلامی عقب موندن به اسلام چه؟ تقصیر خودشونه. عیبشون چیه؟ دم از اسلام میزنن ولی عمل نمی کنن. این مطلب خود قرآن فرموده. یا ایها الذین آمنو، گاهی وقتا قرآن میگه یا اهل کتاب، خطابش با یهودی ها و نصرانی هست با اهل کتاب. گاهی میفهمد یا ایها الناس با همه این مردمه. گاهی میفهمد یا ایها النبی با خود پیغمبر حرف میزنه. گاهی میفرماید که یا ایها الذین آمنو، ای مسلمونا با شما، با یهودی ها نیستم، با نصرانی ها نیستم، با همه مردم هم نیستم، با شما. خدایا هم بفرما سوره صف لما تقولون ما لا تفعلون، چرا یه چیزایی رو میگید که عمل نمی کنید؟ این مطلب خود خدا روز اول فرموده. مگه اشکال داره خدایی که ما بگیم ولی عمل نکنیم؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خیلی گناه بزرگی و موجب خشم خداست که بگید ولی عمل نکنید. خب جامعه‌ای که خدا بهش خشم کرده باشه پیشرفت میکنه؟ هر وقت فهمیدین سعادت ما تو همین قوانین البته پیشرفت میکنه، بعضی که هنوز قبول نداریم، یعنی واقعا خیال میکنیم که قانون اروپا از قانون اسلام برتره. این مسلمان واقعا حق میده پیشرفت بکنه؟ هنوز ما روشن فکرهای ما خیال میکنن قوانین اساسی بعضی کشورها از قرآن کامل تره. این ننگ کجا ببریم ما آخه؟ ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه، شیعان ما همونایی هن که مدار اصلی زندگیشون تقوا و اطاعت از خداست. این برنامه اصلشون عزیزان آسایش دنیا و آخرت در پرتو عمل به دین خداست. هر جای زندگی خراب شد به هر مقدار 2%، 3%، 10%، 5%، 50%، 90%، هر مقدار از زندگیت خراب شد و آسایشت رو از دست دادی، بدان ولو از این حرف ممکنه بدت بیاد، ولی پیغمبر فرمود به حرف کسی گوش بده که نصیحتت میکنه، ولو به حال خودت به گریت بندازه. دنبال کسی نرو که با جوک و خنده عمرت را ضایع میکنه، او کلا سرت میگذاره. روایت در کافی است. اصحب من ینصحک، اصحب من یبکیک و هو لک ناصح، و لا تصحب من یضحکک و هو لک غاش. اینی که عرض میکنم برای اون ناراحتم بشید، برای رو خیرخواهی عرض میکنم. متن روایاته، متن روایات اشاره میکنن که آقایان یک قدری محبت کنن، اینجا یه شنفه جا هست، با یک صلوات همه حرکت کنیم به اینجا رو تر. این اتاق آجا هست، این اتاق به اینجا رو تر آجا آب اینجا رو تر یک قدری باز هم صلوات بر همه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینو رو خیرخواهی عرض میکنم برای یه قدری هم ناراحت بشید، ولی راست بگم این متن روایته. آقا جان نمیشه گرفتاری که برای ما هست، غم و غصه و پریشانی و ناراحتی، هر مقدار در زندگیمون غم و غصه و پریشانی هست، بدانیم و یقین کنیم که به همون مقدار از حرفای خدا فاصله گرفتیم که حالا توش موندیم. آقا پس ائمه که گرفتار می شدن اونا چی؟ اونا از احکام اسلام فاصله؟ اونا حسابشون سواست. خوبان اونایی که امتحاناتشون رو پس دادن، برنامه خدا اینه هر کس در راه او تحمل سختی بیشتر بکنه جایزش هم بیشتر. او برنامه حسابش سواست. من و شما که هنوز به اونجا نرسیدیم عزیز من، که من که خودم میدونم اهل گناهم، قرآنم که میگه وقتی گناه کردی چوب میخوری، امیرالمومنین هم فرموده، امام صادق هم فرموده وقتی گناه کردی آقا چوب میخوری. یه سری اثرات وضعی داره گناه. تو دعای کومه دقت کنید، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. آه شما اول بلوغ شما نگاه کنید با الانتون، واقعا حیا و عفت و شرمی که داشتیم، حیا فقط مال زن نیست، برای زنها به لطف خدا و الحمدلله از حیا و عفت دیگه امروز مرکزن، الا یه عده خیلی کمی از زنهای متدین. حیا، امام جواد سلام الله علیه فرمود حیا و ایمان با هم دیگر، هرچه حیا بالاتر بره ایمان بالاتر میره، و هرچه حیای شخص کمتر بشه ایمانش کمتر میشه. حیا باعث میشه که انسان از خدا شرم کنه و گناه نکنه. خب آدم اول بلوغش کمتر جرأت گناه میکنه، سن کمتره، صفای دل بیشتره، ولی کم کم پرده های عصمت و عفت و حیا دریده میشود، به انسان بی حیا میشه. خود این بی حیایی نتیجه یه گناهه، یعنی یه گناه کردم یکم بی حیا، یکم گناه، همینجوری هی گناه بعد که گناه شد عادی، مسیر اصلی زندگی به جای اینکه بندگی خدا باشه گناه شد، خب یکی از اثرات گناه این است که انسان بی حیا میشه. یک دو، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. نقمت یعنی بدبختی. نکبت شنیدی آقا؟ اصلا یه عده‌ای تو زندگیشون جز بدبختی چیز دیگه نمیبینن، پشت سر هم دیگه بدبختی و گرفتاری و پریشانی و ناراحتی و افسردگی. چرا؟ امیرالمؤمنین میفرماید مال گناه عزیز من، گناه یه کاری بکنه نقمت و بدبختی رو سرت نازل بشه، بریزه، مثل بارون که نازل میشه ها، بریزه رو سر آدم، بدبختی رو سر آدم بریزه، دیگه گناه چه اثری داره؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. سابق نعمت سلامتی خوبی داشتم، الان همیشه مریضم. سابق مال و ثروت خوبی داشتم، الان ندارم. سابق عزت اجتماعی خوبی داشتم، الان ندارم. سابق اعصاب راحتی داشتم، حالا ندارم. نعمت داشتم، نه که خدا نداده، تغییر کرده، تغییر کرده، عوض جور دیگه شد، عوض شده. میفرماید اینم مال گناه. دیگه چی؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. از همش بدتر اینه، آقا هی دعا میکنم چرا مستجاب نمیشه؟ امیرالمؤمنین میفرماید از بس گناه میکنی عزیز من. گناه دعاها رو تو کیسه گونی حبس میکنه کنار اتاق، ملائکه میان ببرن بالا، گناه دعایی در کار نیست که ببرن بالا مستجاب بشه، برمیگرد دست خالی برمیگردن، دعا میکنم مستجاب نمیشه، دیگه گناه چیکار میکنه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. در بعضی از نسخه ها، در بعضی از دعاها داره تقطع الرجاء. خدا بعضی گناه آدم کارش به جا اولش، خب امیدوار انسان، خوب گوش بدید، امیدوار انسان، خب مشکلی هم میره زندگیش برات پیش میاد، میگه انشالله برطرف میشه، یعنی با یک اشتیاقی و با یک امیدی برای مبارزه با این مشکل و حل این مشکل قدم برمیداره. اما کم کم کار آدم در ناامیدی به جایی میرسه، هر چی بهش میگم بابا آخه درست میشه، آخه اینجور نمیمونه، نه آخه دیگه از ما گذشته، ای آقا چرا از شما گذشته؟ کار میرسه به جایی که در حل مشکلات ناامید میشه، هر چی میگن بابا خدا ارحم الراحمین، آخه فرموده و رحمتی وسعت کل شی، تو قرآن فرموده رحمت خدا همه چیز رو در بر میگیره، مگه تو روز همه چیز نیستی؟ خب رحمت خدا شامل حال تو هم بشه، میگه نه آقا دیگه. خب رحمت خدا شامل حال تو هم بشه، میگه نه آقا دیگه. هر چی شما آیه امید میخونه و آیه یأس میخونه، چی میشه که آدم ناامید میشه در زندگی؟ آخه آدم به امید زنده است، کسی که میره در یک شرکتی سهام میخره به امید چی؟ به امید 6 ماه دیگه، ولی آقا به امید یک سال دیگه. اگر همون اول امید نداشته باشه میره آقا این کارو بکنه، پول نقدش بذاره اونجا، همه کارهای آدم بر مبنای امید میچرخه آقا، همه چیزی که گرجا به آدم نمیدن میگه ان شاء الله گیرمون میاد، چه در مادیات چه در معنویات، یا همه که یک شبه که سلمان نمیشن که اینشالله کمتم درست میشه. اگه آدم شد ناامید، هم در جنبه های مادی هم در جنبه های معنوی حرکت نمی کنه، خب میمونه واقعا دیگه از همه چیز محروم خواهد شد. چی میشه که آدم ناامید میشه؟ امیرالمومنین فرمود گناه آدم رو، عجب گناه اینقدر بده؟ بله، به عکس هر چی بخواید بندگی خدا اثر مثبت داره. پس چرا ما نمی‌بینیم؟ چون نکردیم. از آن روزی که ما را آفریدی ای مهربان خدا، از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت از ما چه دیدی؟ هر کس تو عمرش یک روز سراغ داره از صبح تا شب هیچ گناه نکرده باشه، دست رو بلند کنه، کار نداره. خب بله بله بله، ایشون 4 سال سنشونه. ها
بله از سروران معظم خود این حقیر که اینقدر دارم بالا منبع براتون حرف میزنم شرمنده منتها خوب من اگر بدم اقرار دارم بدم اقرار هم دارم که گرفتاریام مال خودمه دود کارهای خودمه داره به چشمم میره شما هم متوجه این جهت باشی که خدا به کسی ظلم نمی کنه خدا بد کسی رو نمیخواد بعضی تو زندگی براشون مشکل که پیش میاد خیال میکنن خدا باشون دشمنی شخصی داشته میگه چرا فلان کس کارش درست شد برای من هر روز هر زمان مشکل پشت مشکل درست میشه خیال میکنه خدا با این یکی حساب شخصی داشته خدا که با کسی حساب شخصی نداره خدایی که این عالم رو به کن و یکون خلق کرده چه نیازی به من و سمای ریز ذره بی مقدار داره که بعد خیالم خدا خواسته از من انتقام بگیره بدبختم کرده امیرالمؤمنین فرمود آقا جون خودت آتشی برافروختی با گناه اینا دودشه بکش حال چیکار کنم توبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتوبوا إليه توبة نصوحا قرآن آي مردم بيه توبه کنید اما توبه نصوح دیگه چیه یعنی اگه توبه کردیم دیگه بر نگرد اگر تصمیم گرفتیم راستی بنده خدا بشین شما بیایید ببین چی میشه ها یک سال امتحان کنید شش ماه امتحان کنید سه ماه امتحان کنید بابا یک ماه امتحان کنید یک ماه از تاریخ از فردا شروع کنه آدم از فردا تصمیم بگیریم همونی که خدا همونقدر که بلدیم عمل بکنیم ببین چی میشه راستی ببینید چی میشه سخت اولش خیلی سخته اما خب ما همش میگیم چرا خدا لطف نمیکنه خب ما نکردیم معرف خدا توقع داریم خدا مطیع ما باشه هر چی گفتیم خدا به فرمون ما باشه اما خدا هر چی گفت ما به حرفو گوش ندیم خود قرآن فرموده یه کسی به امیرالمؤمنین عرض کرد که آقا بالا منبر بودن پاشون گفت یا امیرالمؤمنین بچه چرا ما اینقدر هی دعا میکنیم مستجاب نمیشه حضرت فرمود هشت تا دلیل داره یکی از دلیلاش اینه خدا تو قرآن فرموده اوفو به عهدی کی باقی بلده آفرین اوفو به عهدکم بابا شما به اون پیمانی که با من بستید وفا کنید منم به همون پیمانی که با شما بستم وفا میکنم پیمانی که ما با خدا بستیم چیه؟ پیمانی که خدا با ما بسته چیه؟ ما با خدا پیمان بستیم که از کسی غیر از خدا اطاعت نکنیم ما که یادمون نمید که هم که پیمانی بستیم هم وقتی گفتی اشهد ان لا اله الا الله نه همونی چی گفتی لا اله الا الله معناش هم اینه من تو عالم به کسی الا خدا کار ندارم لا اله الا الله معناش اینه سنی ها نقل کردن از قول ابو هریره که ابو هریره گفت من در مسجد بودم خدمت پیغمبر پیغمبر خدا فرمود من قال لا اله الا الله مطمئنن به ها قلبه وجبت له الجنه هر کس بگه لا اله الا الله و قلبش به این لا اله الا الله اطمینان داشته باشه بهش برش واجب میشه ابو هریره پاشو کفشای منو پاس کن برو از مسجد بیرون به هر کس رسیدی بگو پیغمبر خدا اینو فرمود الانم خدمتش بودم اینم علامتش کفشای پیغمبر پامه ابو هریره گفت من کفشای پیغمبر رو پام کردم نعلین مبارک رو پام کردم آمدم بیرون از مسجد اولین کسی که به من برخورد سگ ازل و ابد حیف السگ عمر ابن الخطاب علیه اللعنت و العذاب بود کجا بودی مسجد بودم چه خبر خدمت پیغمبر چی گفتم پیغمبر پیغمبر فرمودن کفشای من پاس کن برو هر کی دیدی بگو پیغمبر فرمود هر کی بگه لا اله الا الله و قلبش به این کلمه مطمئن شده باشه دلش باور کرده باشه که لا اله الا الله خدای الا الله نیست همه کار رو اینو باور کرده باشه به این برش واجب یک مشت محکم عمر زد به سینه ابو هریره گفت تو میگی مردم برن بگن لا اله الا الله دیگه عرق بخورن دوری هر دو خواستم بکنم بگو فقط بگن لا اله الا الله به من چه خب پیغمبر فرموده و تو زبون نداری خب بری مرسد پیغمبر دعا کن تو اصلا آدمی به من چرا مشت میزنی بلند شد از زمین و آمدن مسجد خدمت پیغمبر یا رسول الله این عوضی چیه من حدیث شما من عرق کردم براش
فرخواست کرده من مشتت من برای ادام رو زمین. چی میگه عمر؟ از مواردی که سنی ها اقرار کردن عمر قد اغضب النبی، پیغمبر رو به غضب آورد. اینجاست یا رسول الله با این لحن بی ادبانه شما فرمودید مردم بگن لا اله الا الله میرن بهش. همون بله ای آقا نگید یه حرفا رو، برای میترسم دیگه عبادت نکنم. بی حیا در حضور پیغمبر تو دلت برای عبادت مردم از پیغمبر بیشتر بسوزه. حضرت فرمود بیچاره نفهمیدی من چی گفتم. اونجا حضرت بهش فرمود محیا اعرابی، اعرابی غیر از عربه. عرب مثل عجم که میگن عجم، فارس، ترک، بله بلوط، بله عرب یکی از طوائف مردمه. اعرابی به او عربای بادیه نشینه هیچی نفهم میگن. اعرابی فوشه، یا اعرابی یعنی یا نفهم، یعنی یا خل، یعنی یا مشنگ، یعنی یا دبن، یعنی یا سه تا نقطه. سه تا نقطه این هر چی خاصی داری بذار دیگه، این متغیر ریاضیه. یا اعرابی یعنی آی دستر از عرضمت گیره کنه نمیارده. من ساکت شو، من که گفتم هر کی بگه لا اله الا الله، باقیش هم گفتم مطمئنن به ها قلبو، یعنی دلش باور کرده باشد که خدایی و معبودی به جز الله نیست. این آدم عرق میخوره، این آدم دروغ میگه، این آدم ربا میخوره. کسی که راستی فهمیده خدایی جز الله نیست و به کسی تو عالم کار نداره معصیت میکنه، این آدم رو گفتم میره بهش. نفهم نه هر کی به زبون بگه لا اله الا الله. بله سخت آدم تصمیم بگیره راستی راستی بگه الله، اما اگر گفتی یک بار امتحان کن، برای یک ماه، برای 40 روز، بله برای 40 روز امتحان کن ببین چه دو میشه. تا حالا چند سال از عمر دفته 18 19 20 25 30، 40 روز هم بگذار در بندگی خدا بگیره. امتحان دیگه ضرر که نداره، ما با دیگه ضرر که نمی کنیم. تا خواستی غذا بخوری ببین خدا راضیه یا نه، تا خواستی بری بازار که معامله خرید خدا راضیه یا نه، تا خواستی تنبلی کنی برای نماز ببین خدا از این تنبلی راضیه میگه باشو، تا خواستی عمرت رو ضایع کنی ببین خدا میگه ها خوب یا نه، حرف خواستی بکنی، تا خواستی یک شوخی بکنی ببین خدا راضیه یا نه، تا خواستی پشتر کسی حرف بزنی یک دفعه کنی یک دفعه میخواد. یکی میگه سخته، چون ما کارامونو بدون فکر انجام میدیم، عادی شده برامون دیگه، فکر نمی کنی. یک دفعه فکر کنم خب من شوخی کردم دل بنده خدا به درد اومد، خدا راضیه، خب من میخوام بخندم خب ناراحت بشه که چه کاریه، خب من میخوام شوخی بکنم که شوخی، الان من اسم بابا رو دارم، اسم یه نفر دیگه که اینجا نیست از خودش دفاع کنه دارم میبرم، خدا راضیه من پشت سر مردم حرف بزنم؟ نه. خب اینی که من دارم میگم که دروغ تهمت درست؟ نه. خب خیلی از حرفامون رو در اون 40 روز اول باید قلم بگیریم، خیلی از جاها نباید بریم، خیلی از غذاها نباید بخوریم، خیلی از پولها نباید به جیب بزنیم، خیلی کارامون فرق میکنه. خب بنده آقا جیبم پرپور، برادر کوچکترم داره میسوزه در فقر، وقت بنده هی با این پول برم مثلا مکه برم، کربلا برم، کجا برم، کجا زیارت، خدا راضیه؟ آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، من حج واجبم و رفتم، پول دارم میخوام برم عمره، یا عمره میخواست بره یا میخواست بره حج مستحبی، یعنی موسم حج بود میخواست بره حج مستحبی، آب برم یا نه؟ حضرت فرمودن که برو فلان جا، عرض میکنم که دم اون خرابه ببین چه میبینی، بعد بیا پیش من. آدرس رو حضرت دادنم، پاشد رفتم یک خرابه یو همون رو واشت خبر نیست، همون رو واشت یک زنی از دور پیدا شد، قبل یک گوشه واشت نگاه کنه، این زن هی نگاه میکنه این ور اومد که کسی نباشه، اومد رفت توی خرابه، رفت توی خرابه این نگاه کردید که دو تا مرغ مرده یا یه دونه مرغ مرده اونجا افتاده بود، این مرغ رو برداشت زیر چادرش گرفت و آمد و خود رسون به این زن که اینا چی بود برداشتی؟ گفت چی؟ گفت نه من کسی نیستم که بخوام تو رو اذیت کنم، مأمور چیزی نیستم، سوال میکنم. گفت من چند تا بچه یتیم دارم، این بچه های یتیم من
از گرسنگی دارن میمیرن. دیدم الان دیگه در حال اضطرارن. خدایی که گوشت مرده را بر ما حرام کرده گفته اگر ناچار شدی اشکالی نداره، من دارم این مرغ مرده را میبرم بدم بچه هم بخورن از گرسنگی هلاک نشن. عشق جاری شد، برگشت خدمت حضرت، آقا این منظره را دیدم، فرمود حج تو رسیدگی به این زن و بچه است. تو به حج واجب تو رفتی عزیز من؟ چقدر اصرار داره هی بری حج بری عمره؟ بیا برس به داد این مسلمونا. به زبانم جاری نمیشه بگم بعضی از مسلمونا در هند بچه هاشونو با آتش پرستا میفروشن. چرا هندو بگم آقا جون بیا تو مملکت خودمون بده، شهر خودمون بیا. آقا یه نگاه بکن، یه نگاه اونو چه خبره، واقعا چه جوری زندگی میکنن. الله اکبر. وقت بعد اگر من بخوام هی برم مکه، هی برم عمره، هی برم حج، هی برم کجا، بعد برادرم برای سرمایه مونده باشه، لازم نیست که نور شب نداشته باشه، الان گرفتاره، برای گرفتار الان پول میخوام، الان گرفتار بندم پول دارم خودش بده آنجا. چرا ما میخوای آقا 40 روز تمرین کنی خدا را از خودت راضی کنی؟ رضایت خدا در اینه. حضرت فرمود اگر میخوای خدا ازت راضی باشه نمیخوای بری دور خونه خدا طواف کنی؟ به یه کاری کن، این زن مرده، گوشت مرده به بچه هاش داده بخوره. این حج تو آقا جون از حج بالاتره. چطور شد در باب محرمات خدا میگه یک کلمه غیبت کردن از زنا بدتره؟ خب در باب اعمال واجب و مستحب و عبادت هم همین جوریه. این جو رسیدگی از حج مستحبی بالاتر از الله اکبر. دیشب داشتم روایاتی را راجع به تقوا مطالعه میکردم. خدای متعال یه روایتش اینه، مرحوم آیت الله شاهرودی نمازی شیخ علی رحمت الله علیه در مستدرک سفینه جلد دهم نقل فرموده، خدا به داوود فرمود داوود اگه یه بنده نماز بخونه یک رکعتش به قدر ده تا نماز طول بکشه، گریه به صدای بلند راستی از من بترسه گریه بکنه، ولی من به دلش که نگاه کنم ببینم این آدم همون کسیه که الان همین نماز که تموم نشد اگر رفت بازار یه مسلمونی اومد ازش چیزی بخره کلاه سرش میگیره، من که میدونم که این صفتش چه صفتیه، به عزت و جلالم نمازش را تو صورتش، من گله ساخت میخوام، من تقوا میخوام، من ایمان میخوام. بیایی تو مجلس گریه 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 بعد فردا بری چنان کلا سر بنده خدا بگذاری که باورش نگاد بابا، یعنی روز روا و مسجد روا و مجلس مذهبی روا مونم اینجوری هست. الله اکبر. چک رو گذاشته پیش آقا امانت، چک رو گذاشته پیش آقا امانت، چک امانه که آقا قابل خرج کردن نیست که. مثلا مبلغش فرض کنی بوده 350 تومن، یه دونه یک گذاشته اولش 450 بوده، یه دونه یک گذاشته اولش، اون عرض رو که میلیونش هم 4 بوده 14ش کرده بگه 10 کوچولو، بعد هم چه گذاشته به اجرا چی میفرمایید آقا؟ چی میفرمایید آقا جان؟ بازار اسلامی شهر مقدس مشهد. فهمود این آدم اگه هرچی هم گریه میکنم به قلبش که نگاه کنم ببینم این همونه که ارکان که نماز تموم شد، اگر بره بازار یه مشتری مسلمون صاف صادق بیاد همین ارکان به کلا سرش میگذاره این نماز رو صورتش میزنم. رفتنمون، نوشیدن و پوشیدن و خوردن و بردن و خریدن و فروختن و گفتن و شنیدن و خندیدن و دیدن و چشیدن و همه چیز، همه کارامونو هر جای خواستید بکنید یکم توجه، یک ثانیه، دو ثانیه، ده ثانیه یکم توجه، خدا راضیه؟ اگر دونستم خدا راضی انجام بدم، اگر دانستم خدا راضی نیست ترک کنم، اگر شک کردم چی؟ چیکار کنم؟ اگه یه وقت نفهمیدم خدا راضی یا نه انجام نده تا مسئله رو سوال کنی، انجام نده تا مسئله رو سوال کنی. اگه یه کاسه ای باشه توش مایع باشه نمیدونی آب یا سمه چیکار میکنی؟ صبر میکنی. بله آقا صبر تو معلوم بشه اگر آب بود میخوری، اگر سم بوده میخوری. صبر کن تا بپرسی، اگر جائز بود انجام بده، جائز نبود نکن. دیگه هی نگذار شیطان وسوسه کنه که آقا این حرفا گذشته قدیمی شده.
خب بعد حالا چی باید انجام داد؟ بالاخره یه کاری باید کرد، یه قانونی را باید انجام داد. خب این قوانین بشری که هر روز آقاستاش در میاد که، پس بیا به همون قانون خدایی پابند باش. و من مسلمونی که میگم مسلمون چرا بدبختن، لااقل خودم بیام یک بار اسلام رو تجربه بکنم ببینم واقعا اسلام مایه سعادت من هست یا نه. خب یک پرانتز هم اضافه کنیم و روزه بخوانم. اون پرانتز اینه، هیچ خبر دارید که خیلی وقتا جوانهایی هستن میان تصمیم بگیرن خوب بشن، من و شما یه بزرگ تر پشیمونشون میکنیم؟ خب آقا حالا او اشتباه میکنه، نباید اینجور فکر کنه، اما خب ظرفیت هر کسی محدوده. وقتی ببینه شما یه حاجی ریشدار، من آخوند عمامه به سر، خلاف حرف خدا روز روشن با کمال افتخار و شهامت مرتکب میشم، او دیگه نمیتونه باور کنه که باید به قانون خدا عمل کرد تا سعادت من شد. نمیتونه عزیزم، میگه ول کن آقا نمش حرفه. یا آقا اگر به حرفش معتقد بود خودش عمل میکرد، چرا آخونده عمل نمیکنه؟ چه این حاجی بازاری عمل نمیکنه؟ این میخواد خوب بشه، میاد تو بازار میبینه هر کی ریشش گنده تر و عمامش عرض و چجورتر و کلاه عرقشیرش چجورتر و احمق لباس تره، همینجوری نیست آقا؟ باز بعضی میگن به همین قاضی که ما ریشمون رو میزنیم که اشتباه به اون ریشوا نشیم. خیلی خوب بخواد سلمان هم مسجد داره، چون ابوبکر میرفت مسجد، چون بدا میرفتن مسجد پس خوبا نباید برن. نه عزیز من، شما تکلیف خودتو انجام بده، من با اونایی هم که دارن حقه میزنن، اونا این جوانها رو از راه بیرون میکنن بدون حرفا، با تخلفی که انجام میدن و آبروی که از دین میبرن کاری میکنن که کسی حواس نکنه بیاد به طرف اسلام. یعنی زشتی کار من لکه ننگی میشود به دامن پاک اسلام عزیز. مردم خیال میکنن که اسلامه که گیر توش هست، منم که گیر دارم، نه اسلام عزیز من. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کنه، مرد و زن و پیر و جوان و دختر و پسر، تصمیم بگیریم بندگی بکنیم، تصمیم بگیریم، این اولین قدمه. من هنوز حدیث رو شرح ندادم، دارم تو کلمه اولش حرف میزنم که امام باقر علیه السلام و مشیعان ما نیستن مگر کسانی که تقوا داشته باشن و اطاعت خدا بکنن، این برنامه زندگیشون بشه. یادمون باشه این جمله امشب من تو گوشا باشه، هم گوش خودم هم گوش شما. تصمیم بگیریم هر کاری خواستیم بکنیم یه لحظه فکر کنیم خدا راضیه یا نه، اگر راضی بود انجام بدیم، اگر نبود ندیم، اگر شک کردیم که خدا راضیه یا نه یکم فکر کنیم بریم سوال بکنیم، بدن از پیش خودمونم چیز در قانون در نیاریم، از پیش خودمونم قانون در نیاریم، همونو که خدا گفته بریم انجام بدیم. 40 روز عمل کنیم، اگر بد بود برش کن. خدایی که ما رو دعوت کرده به اطاعت خودش، چون سعادت ما در اطاعت خداست. در سوره مبارکه یاسین می‌فرماید و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. حضرت فرمود که یه پیمان شما با خدا بستید، یه پیمان خدا با شما. حدیث رو تمام کنم، روزه خوندم. پیمانی که ما با خدا بستیم این است که غیر از خدا را نپرستیم و غیر از خدا رو اطاعت نکنیم، که هم وقتی گفتیم اشهد ان لا اله الا الله. یه پیمانم خدا با ما بسته. چه پیمانی؟ ادعونی استجب لکم، شما از من بخواید هر چی خواستین بهتون میدم، اینم خدا پیمان بسته. اما این پیمان به او پیمان کجا؟ خودش فرموده اوفو به عهدی اوفو به عهدکم، شما به پیمانی که با من بستید وفادار بمانید و عمل بکنید، منم به پیمانی که با شما بستم وفادار خواهم بود. امیرالمؤمنین فرمود شما زدید زیر پیمانتون، خدا هم دعاهاتون رو مستجاب نمی کنه. پس اگر مشکل در زندگیمون هست دعا هم می کنیم به جایی نمی رسه، چون ما خودمون رو ملتزم و پایبند به حرف خدا نکردیم. اما واقعا بگردم او خدایی رو که خوب گفته شاعر از زبان او، زبان حال روایات ترجمه دعاهاست، بازا بازا هرون چه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست. ممکنه یه وقت از پدر ناراحت بشی، پدر از شما ناراحت بشه، بیرونت کنه، بعدن هم هرچی عذرخواهی کنه بگه دیگه نمیبخشم. اما خدا اینجور نیست. راستی اگه بگی معذرت میخوام میبخشم. بازا بازا هر اون چه هستی بازا، گر گبر و یهود و بت پرستی بازا، این درگه ما گناهکار، این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر تو بشکستی بازا، غرق گناهم نامی مشوز در بار ما، غرق گناه نامید مشوز در بار ما، که عفو و بخشش بود در همه دم کار ما. بنده شرمند سوم، خوشا به حال اونی که اگه گناه کرد بعد خجالت کشیده. بنده شرمند سوم، خالق بخشند من، امیدواری به جوی زنام غفار ما. بیایید متوسل بشی به این اسم شریف حق، یا غفار و یا غفار، یا غفار و یا غفار،
همه
اسرائیل شکایت کردن به حضرت موسی، تقاضا کردن بریم بیرون دعا کنید خدا بارون بفرسته.
بچه‌های کوچکمون دارن از دشنگی و گرسنگی هلاک میشن، پیر و جوانمون در معرض مرگن، حیوانامون دارن میمیرن، زراعتی باقی نمونده، فرمود اینجور نمیشه. در خونه خدا اگر خواستید برید باید با حال تضرع برید. چیکار کنید؟ سرهاتونو برهنه کنید، پاهاتونو برهنه کنید، کفشاتونو بندازید به گردنتون، پای برهنه با عشق جاری با اقرار به گناه همه دست جمع به طرف بیابون حرکت کنیم. اونجا که رسیدید بچه های شیرخوار رو از مادرها سوا کنید، اینا گریه کنن، مادرها ناله بزنن، دل بقیه به رحم بیاد، دلهای قسی و سنگ هم بسوزه، بره ها رو از میشه ها سوا کنید، بزغاله ها رو از بزها سوا کنید، گاوا رو از گوساله ها سوا کنید، همه ناله بزنن، همه بسوزن. بگید خدا به این بچه هامون رحم کن، خدا به این حیوان هامون رحم کن. با این حال اگه میای برید با هم دعا کنید. همه به همین طرز اومدن. الله اکبر. زجه و شیون همه بیابون رو گرفته بود. حضرت موسی جلوی جمعیت اشک جاری، خدا یه مش بنده فقیر گناهکار با اقرار به گناه به در خونت اومدم، خدا رحم کن به اطفال ما، خدا رحم کن به حیوانات ما، اگه ما گناه کردیم اینا گناه نکردن، خدا باران رحمتت رو بر ما نازل کن. خدا جواب رسید موسی به عزت و جلالم، هرچی هم دعا کنن بارون نمیفرستن. چرا؟ موسی یه بنده گناهکار خیلی روسیا تو اینا هم دیگه، امروز میخوام آبروشو ببرم، خدا نکنه خدا بخواد آبروی کسی رو ببرم، امروز میخوام رسواش کنم، امروز میخوام همه بفهمن چقدر روسیا. موسی به مردم بگو گناهکار که خودشم میدونه کیه، پاشه از جمعیت بره بیرون همه ببیننه، تا او رسوانش امروز، تا او از میانه جمعیت بیرون نره بارون نمیفرستم، تا او هست در میان این مردم از بارون خبری نیست. حضرت برگشت فرمود خدا همچه فرموده، هر کس هست خودش باشه رحمش بیاد به این بچه ها و مادرها، رحمش بیاد به این حیوانات زبون بسته، هی گفت و گفت این کسی از جاش حرکت نکرد. او گناهکاری که دو جمعیت نجسته بود فهمید امروز به خدا میخواد رسواش کنه. یه لحظه فکر کرد، دید یا باید باشه آبروش برو همیشه بره، یا برگرده توبه کنه دوباره خودشو بندازه تو دامن خدا. چیکار کنه؟ داد بزنه همه میفهمن، گریه کنه همه میفهمن، بگه خدا غلط کردم همه میفهمن. ببین چقدر خدا توبه پذیره، فقط تو دلش گم خدا آبرو با نمر دیگه نمی کنم. خدا این بارم آقایی گم، خدا این بارم بزرگی کن، خدا قبرت میدم قبرت میدم دیگه نکنم. حضرت موسی دید ابرهای سیاه اومدن بارون باری، مردم باشدن
زدن دوان دوان به خونه ها گرزیدن، همه لباساشون خیس شده بود. حضرت موسی برگرد، حالا میخوام حال پیدا کنی و زجه بزنی. اگر خدا کسی بلند نشد چجور بارون اومد؟ فرمود هرگز بود کار رو بین خودش و ما درست کرد. قول داد دیگه نکنه، توبه کرد. منم توبه شو پذیرم. اینقدر زود توبه میپذیره؟ خدا میشه معرفیش کنی به فهمم کی بود؟ فرمود موسی عجب گمانی به ما داری، او وقت که بدترین بندم بود آبروشو نبردم، حالا که بهترین بندم شده حالا آبروشو ببرم. اگه میخوای دریای رحمت ای خدا رو به سلاتون بیاری، هر جا هستی و هر جا نشستی، از یک طرف گناهان تو در نظر بگی، از یک طرف رحمت خدا رو هم مرتبه بگو. یا رحمت نکنی. یه روزم خواستم الانبیا اومد خونه امیر المؤمنین، فرمود یا علی یه حاجت مهمی دارم، اومدم دعا کنم شما آمین بگی، ولی نمیخوام اینجور دعا کنم، میخوام با حال تضرع دعا کنم، من سرم رو برهنه میکنم. حضرت امامه از در مبارکشون بردار، از رو گرد به امیر المومنی، فرمود یا علی شما هم در تو برهنه گل آقا، من دعا میکنم شما هم با سر برهنه آمین بگو. امیر المومنین هم سرش رو برهنه گرد. علی پیغمبر هنوز دعا نکرده، رو گرد به دخترش فاطمه، بابا 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 میخوام یه دعا کنم شما هم سر دو برهنه کن، شما هم به دعای من آمین بگو. حضرت مقنعه از سر مبارکشون بردار، رو کرد پیغمبر به آزاده جون امام حسن، فرمود نور دیده حسنم شما هم امامه کوچک تو بردار بابا، به دعای جدت آمین بگو. امام حسنم سرشو برهنه کرد، رو کرد به حسین 3-4 ساله، بابا شما هم سر تو برهنه کن به سرم حسین. دلم میخواد شما هم با سر برهنه به دعای من آمین بگیم. تا ابی عبدالله دستای کوچکش رو بلند کرد، اهل دل فهمیدن چی میخوام بگم. تا دستای کوچکش رو بلند کرد که امامه از سرش برداره، یه وقت پیغمبر دید جبرئیل نازل شد. نه 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 یا رسول الله، خدا فرموده یا رسول الله هر چه میخوای بخواه بهت میدم، ولی نگو حسین سرش رو برهنه کنه. ملائکه من تا به دیدن سر برهنه حسین رو ندارم، میخوام بگم یا رسول الله، ملائکه تا به دیدن سر برهنه جو نداشتن، پس چه گذشت به خواهرش زینب؟ 40 منزل هر وقت سرشو بلند کرد، این سر بریده یه برادرش بالایه. نه
سر روی سنان کن
شب اقبال من است. این سر روی زنان کوکب اقبال من است. هر کجا می روم او نیز به همراه من است.
Oh, God.
خونه سر کتاب دوباره زنیم هنچنان سر عقب بود پیشانی به چوبه یه سرانی زهرا ربی میگه وقتی محمل زینب حرکت میگه ای دیدم خونه سر از آثار گریه بر حسین رفع هم و غم دل. اگه میخوای غم و غصت زبون بشه به یاد حسین باش ای حسین، ای حسین هزار بار اگر من ثواب کم کنم ز سر برون نرود شوق کربلا یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحيم. احمدك اللهم يا